که این اتفاق بیافته و علم وارد این حوزه بشه که شده و یه خدمت خوبی ما بتونیم به بیمارا بدیم.
بله آقای دکتر، حالا که صحبت داروهای گیاهی به میان آمد، از این فرصت من استفاده بکنم. حالا البته خیلی داره در موردش فرهنگ سازی میشه که حتی داروی با منشأ گیاهی، هر چیزی که داره فراوری میشه، گیاهی که داره فراوری میشه و هر محصول این چنینی، واقعا باید در محیطی مثل داروخانه عرضه بشه.
بله.
مردم هم برن از اونجا تهیه بکنن، چون اصلا شیوه نگهداریش، و ما مرتب در مورد فعالیت عطاری ها صحبت میکنیم که واقعا ضابطه مند بودنش باید به چه شکل باشه و مردم برای چه جور نیازهایی باید به عطاری مراجعه کنن، سایر نیازهاشون به داروخانه. این داروهای گیاهی واقعا اینجا شما یه کوتاه هم بفرمایید، تفاوتش با سایر داروها و اینکه واقعا چرا باید اینها هم مورد تایید باشه.
ببینید، یه اشتباهی که مردم دارن اینه که به صرف اینکه فلان دارو گیاهیه بی‌ضرره، نه، همچین چیزی ما نداریم. به هیچ عنوان. حتما و حتما داروهایی که مواد مؤثرش توسط دستگاه‌ها آنالیز شده، مقدار ماده مؤثرش اگه شما دقت کنید تو تمام فرآورده‌های گیاهی قانونه، باید مقدار فرآورده‌اش به صورت مجاز تعریف شده باشه. اگر خارج از اون افق باشه اجازه مصرف نداره و باعث سمیت‌های شدید کبدی کلیوی میشه. ما مثلا دارویی داریم گیاهی که برای بیماران سرطانی که به کار میره و فوق العاده هم سمیه. اگر این توسط متخصصین نره و فراوری نشه، خوردن خام اون خب باعث مرگ میشه. اینا مواردیه که حتما باید مصرف کننده ها حتما دقت کنن. مثلا مردمی هستن که دارو رو تهیه میکنن که حتما باید
بله.
گیاهی که وارد بازار میشه، حتی اون مفرداتی که شما فرمودید، اینا توسط اون گروه طب سنتی یا گروهی که داروسازانی هستن که اون روز کار میکنن یه بروشی داره و کلا توضیح داده که این چند گرمه، این چند
گرمه. بله، همینطوری.
وگرنه اگر شما از هر جای نشی رو بخرید اصلا معلوم نیست ماده مؤثرش چیه.
درسته.
اینا هم که به صورت صنعتی داروی گیاهی وارد بازار میشه، شما دقت کنید تو تمام بسته‌بندی‌هاش مواد مؤثرش، گیاهش، حتی مقدار چند درصد حالا یا حجمی باشه یا قرص باشه رو قشنگ
بله همینطوره.
بعضی از اینا مثلا ضرر داره، مثلا شما الان یه داروی گیاهی که فرضاً اسمم نمیبرم مسهله، مصرف زیادش
همینطوره،
چون به مرور دستگاه گوارش تنبل میکنه.
بله، ممنونم آقای دکتر.
بله.
بله، سپاسگزارم. فرصت گذاشتین. حالا خواستیم یه گریزی هم به داروهای گیاهی بزنیم، بعد نبود از این فرصت استفاده کنیم. ممنون از اینکه اینقدر فرصت گذاشتین.
امروز سرچی بکنم فردا بهتون بگم این آدرس شما تو بهتون میدم.
خیلی ممنون از شما. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا.
بریم سراغ دفتر طب ایرانی در وزارت بهداشت. آقای دکتر میر غضنفری همراه ما هستن، معاون این دفتر. جناب دکتر میر غضنفری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر، ما از ابتدای برنامه داریم بررسی میکنیم ببینیم که مبنای این تصمیم گیری ارزید حالا زالوهای طبی و مورد تایید در داروخانه چه هست. حالا مشخصه که این برای پیشگیری از سودجویی، برای اینکه مردم سلامتشون دچار مخاطره نشه، میخواید که حالا اون زالوی مورد تایید که قرار هست تو اون چارچوب درست درمانیش استفاده بشه، بره توی مسیری که مردم بتونن این رو از یه با شرط ضابط مندی تهیه بکنن. اما واقعیتش چقدر عملا میشه همچی دستورالعملی رو اجرا کرد؟
بله، ببینید، زالو یا بحث زالو درمانی که بهش لیچ تراپی گفته میشه در خیلی از جاهای دنیا الان در حال انجامه به صورت علمی. معمولا حالا اینکه جریان های انحرافی و انجام تحقیق علمی به حال همه جا ممکن اتفاق بیفته.
بله.
و یک مطلب علمی است. هر زالویی البته قابل استفاده برای استفاده های پزشکی نیست. بعضی از انواع زالو با اسم علمی هیرودو اورینتالیس، هیرودو وربانا اینها که بعضی از اینها بومی خود ایران هم هست و ثبت شده. پس این یک نکته. اصل موضوع اصل درستیه، اصل علمیه، در کل دنیا هم هست و مفید هم هست. مطمئن مثل هر چیز دیگری که برای انسان بخواد استفاده بشه، حالا در مقوله داروها، در مقوله اقدامات دستی و خونگیری ها، باید اون شرایط علمی و احتیاطات حتما رعایت بشه. پس این در این که ما باید این موضوع رو در کشور هم داشته باشیم، هم ساماندهی کنیم و مردم عزیزمون هم بتونن ازش بهره مند بشن، شکی نیست. مقالات علمی خیلی زیادی هم داره، مخصوصا جراحی محترم پلاستیک در کل دنیا، حالا ایران، بعد از عمل جراحی برای اینکه فلپ ها یا پیوند های پوستی خوب بگیره از زالو خیلی استفاده میکنن. البته خب زالو به هر حال فواید خیلی مفصلی داره. نکته ای که هست اینه که اولا و مهمتر از همه باید توسط پزشک حتما تجویز و انجام بشه. ما متاسفانه شاهدیم، میبینیم، میشنویم که بعضا توی خانه ها این کار صورت میگیره. ببینید، بحث زالو بحث خون هست و بیماری های منتقله از خون. آیا اون زالو اصلا استاندارد هست برای استفاده در انسان؟ اون شخصی که سواد این کار رو نداره، صرفا فقط یاد گرفته این موجود رو بگیره و روی پوست بذاره و اون خون بمکه، آیا این اصلا این زالو استاندارد هست برای انسان قابل استفاده؟ اون نمیدونه. یا از کجا تهیه شده؟ آیا اون مرکز که ازش تهیه کرده استاندارد هست؟ آیا تغذیه اون زالو درست انجام شده؟ میدونی زالوها رو تو مرکز پرورش از بهشون خون میدن، این خون باید این خصوصیاتی داشته باشه. یک کمیته ملی زالو وجود داره که محوریتش و محل جلساتش در سازمان غذا و داروی کشور هست و در این کمیته از شیلات تشریف دارن، از دامپزشکی تشریف دارن، از وزارت بهداشت چند قسمتی از اون دفتر بیرانی هستن، از نظام پزشکی هستن و از آزمایشگاهی کشور چندین سازمان از محیط زیست تشریف دارن در این کمیته هستن. چرا؟ به خاطر اینکه از مرحله تولید و پرورش زالو مهمه، چون باید بهداشتی باشه، چه غذایی بهش داده میشه، از چه خونی، از چه کشتارگاه هایی و محیط نگهداریش، چه نوع زالویی و بعد چگونه آماده میشه و چگونه میخواد به دست مصرف کننده.
بله.
این محیط خیلی مهمه. اگر هر مرحله ای از اینایی که گفتم اجرا نشه و دقت نشه، خدای نکرده ممکنه برخی از بیماری های کسر خون منتقل از همین زالو منتقل.
حالا بشه این ازتون بپرسم، حالا این دستورالعمل که اومده که بهتره که من دیدم از طرف خانم دکتر مشهور رئیس اداره دارو سنتی اداره کل فروردهی تبیین سنتی مکمل سازمان غذا داره که این حالا ما خیلی تلاش کردیم، قرار بود با ایشون صحبت بکنیم، الان تلفنش در دسترس خارجه که ببینیم اصلا این چقدر میتونه تو داروخانه، چون بالاخره خود مسئول فنی باید یه آموزشی ببینه، محیط باید مشخص، همون جوری که باید واکسن نگهداری فروردهی بیولوژیک نگهداری باید بلد باشه چیکار بکنه. و خب تمایل هم هست دیگه، اینکه حالا بخواد به زالو بره تو داروخانه، اینم یه مقداری ممکنه هنوز مقاومت داشته باشه و خب دلایل خاص خودش هم داره. الان مردم اگر متخصصین طب سنتی مراجعه بکنن، خیلی کوتاه پاسخ بدید، امترین مکانی که میتونن استفاده بکنن صرفا متخصصین طب سنتی هن، درسته؟
بله. ببینید، دو دسته پزشک هستن که از نظر قانون کشور ما میتوانن در موضوع طب سنتی به طبابت بپردازن.
بله.
یک، متخصصین طب سنتی ایرانی که پیشتی گرفتن از دانشگاه های مربوطه. دو، پزشکان آموزش دیده و دوره دیده مورد تایید وزارت بهداشت. اما بله، همونجور که فرمودید، متخصصین اولا هستند و همچنین محلن سلامتکده هایی که مخصوص سلامتکده های بابسته مرکز دولتی که اونها دقیقا میدونن از کجا دارو، از کجا زالو رو تایید کنن.
بله.
طبی استاندارد بهداشتی و تجویزش هم با پزشک، مواردی که منع مصرف داره اجازه نمیدن و فقط که به اصول علمی کار میکنه.
ممنون از شما آقای دکتر، ممنون که قبول زحمت کردید، پاسخگو بودید و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنوندین نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
صد و دو ثانیه با غزه.
وزیر اول مسلمان اسکاتلند در پی شدت گرفتن اختلافات سیاسی از مقام خود استعفا کرد.
من چون بر سر اصول و ارزش‌هایم معامله نخواهم کرد و قدرت را به هر قیمت نمی‌خواهم، به این نتیجه رسیدم که به نفع کشور، حزب ملی اسکاتلند و دولت محلی است که فرد دیگری قدرت را در دست گیرد.
حمزه یوسف تنها رهبر یک حزب مهم در انگلستان بود که طرح درخواست آتش‌بس در غزه را به مجلس ارائه کرده بود. کودکان آمریکایی نیز با حضور در تظاهرات حمایت از فلسطین و شعار علیه اشغالگران اعتراض خود را به جنایات رژیم صهیونیستی نشان داد. دانشجویان دانشگاه کلمبیا با برافراشتن پرچم فلسطین شعار انتفاضه سر دادند. اساتید دانشگاه کلمبیا در نیویورک زنجیره انسانی برای محافظت از دانشجویان معترض حامی ملت فلسطین در غزه تشکیل دادند. شبکه خبری قدس تصاویری از لحظه بیرون راندن سفیر آلمان از موزه فلسطین در منطقه نزدیک به دانشگاه بیرزیت به سبب حمایت دولت آلمان از جنگ کشتار جمعی در نوار غزه منتشر کرد. کمیته بین المللی المپیک به ورزشکاران فلسطینی اجازه داده حتی اگر سهمیه هم کسب نکردند در بازی های المپیک شرکت کنند.
حامیان فلسطین با این شعار در مقابل کمیته برگزاری رقابت‌های المپیک 2024 پاریس تجمع کردند تا مخالفت خودشون رو با حضور رژیم صهیونیستی در بازی‌های المپیک پاریس اعلام کنند.
و تعلیق بودجه دانشگاه پاریس به دلیل حمایت از فلسطین.
غزه تنها نیست.
چقدر زیباست در این روزی که در کنار شما هستیم، روز معلم، روز این بزرگ مردانی که علم رو به همه ما آموختن، از الفبای فارسی تا یک به ما آموختن. اما چقدر زیباست وقتی که یادداشت‌های استاد شهید مرتضی مطهری رو میخونیم، هر کدوم از این یادداشت‌هاش برای ما پند و اندرزه. و چقدر زیباست اگر اجازه بدید یکی از نمونه یادداشت‌های این بزرگوار رو برای شما من قرائت کنم. و میفرمایند که علم به ما آگاهی میدهد و اما ایمان به ما عشق، علاقه و خواستن میدهد.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر، در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور، گریه بر نال ره بست و غم، می گدازد دلم را به مجمر، خام لرزد در کف من از غم تو، چون سرایم ماجرای ماتم تو.
خدمتی که به نسل جوان و دیگران مرحوم مطهری کرده است کم کسی کرده است. آثاری که از او هست بی استثناء همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتونم بگم بی استثناء آثارش خوب است. ایشون بی استثناء آثارش خوب است، انسان ساز است، برای کشور خدمت کرده است، در اون حال خفقان خدمت‌های بزرگ کرده است. این مرد عالی قدر، خداوند به حق رسول اکرم او را با رسول اکرم محشور بفرماید.
در شگفتم من چه گویم، تا که غم نشکند خام را سر، در عطای جان گدایت سینه سوزد، که برکند این چمن آن درخت تنابر حیف از آن نوبهار آفرین گل که از خزان ستم گشته پر پر هر شب و روز دیده بارد گوهر پاک از غم تو ای امید افتاده در خاک
عبادت بخوایی بکنی وقت مشخص معیم دارد دقیقه هم حساب می شود نماز صبح از اول طلوع صبح اگر یه دقیقه قبل از طلوع صبح شروع کنی عمدن نمازت باطل تا اول طلوع آفتاب یه دقیقه اون طرف در بخواد برود دیگه درستی همچی بین این دو تا هست اگر بگه آقا من به جای نماز صبح حالا خوابم میاد فعلا یا من دیشب دیدار خالی کشیدم الان یه ساعت به طلوع صبح مونده نیم ساعت به طلوع صبح مونده بابا نماز دیگه خدا که خواب دیگری نداره که مگه خدا در بین طلوع این لباس رسمیش میپوشه علی عزب الله آماده میشه برای قبول کردن نمازها برای خدا که لا تعبده سنت مرانو خدا که همه ساعات و همه لیالی و همه لحظات برات علی طبیعه خب من آقا شد دیدار خوابی کشیدم خیلی خوابم میاد من میخوام نیم ساعت زودتر این نمازم بکنم حقیقت این زبان و وقت رو باید بکنم جد در وقت خودت در وقت دیگر نباید نماز بکنم از نظر خدا فرق می کند این وقت و اون وقت نه از نظر تو فرق می تو باید با این نماز تربیت بکنم
نازمت ای شهید بهاور ای شهادت تو را عمر دیگر خود نمیری که مردن ترا نیست زنده ای زنده تا صبح محشر نقش هر دفترت زندگی زاست زندگی از تو زاید مکرر ای خطیب دل نبازه نکت پردان اندلیب نقم سازه ستر پرمان.
بله استاد شهید مطهری شیفته خاندان وحی النبوت بود، مظهر جاذبه و دافعه مولا علی بود و الگوی سیمای انسانی در قرآن بودن. ایشون روحشون شاد و یادشون همیشه جاودانه باد. در کنار شما هستیم از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا
صبح
با خانوم بره
بچه
ها
رو
ماهی
نهید جدید بره مجمریان بره سلام علیکم
مجمریان بره خوش آمدید خب چی برای دوشید
از مزرعه تا سفره برنامه از رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم و این هفته هم میخواییم راجع به یک موضوع مهم با هاتون صحبت کنیم. اگر مایل هستین که این برنامه رو بشنوید هر هفته همین ساعت میتونید از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنونده این برنامه باشید. مهمان محترم این هفته ما آقای دکتر شهرام نعیمی هستند، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر نعیمی سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر اگر موافق هستین یک بخشی رو بشنویم تا موضوع این هفته مشخص بشه.
بسیار خوب.
بفرمایید.
یکی از اصلی ترین انتخاب های غذایی برای ما ایرانی ها برنجه. اکثر جمعیت ایران در طول روز یک وعده غذای اصلی خودشون رو به برنج اختصاص میدن. بنابراین انتخاب برنج مصرفی باید به صورتی باشه که کمترین ضرر ممکن رو برای خانواده داشته باشه. بهداشتی بودن به معنای کم ضرر بدون سم و پرفایده بودن این محصول.
این سمتم خارم خوشهاش در اومده. من در حال یعنی چند
درست میرسه دیگه میرسه. بسیار عالی. الان اونجایی که پیداست این در واقع پرچما افتاده بیرون، این در واقع دانه لقاح میکنه.
بله.
فصل گلدهی با ظهور خوشا.
بله.
گلدهی و بعدم دانه بستن.
برنج سالم و بهداشتی غنی از مواد معدنی، ویتامین ها و فیبر خواهد بود. این مواد عالی درون برنج با کیفیت به ما کمک کرده تا در طول روز انرژی کافی برای انجام امور زندگی رو داشته باشیم. همچنین نیاز ما به مصرف غذاهای پرکالری و مضر رو نیز تا مقدار بسیاری کاهش خواهد داد.
در مرحله داشت یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بشه وجین زمینه. وجین زمین عبارت است از جدا کردن علفهای هرز از گیاه اصلی، از گیاه برنجمون. اینطوری باعث میشه که برنج نفس بیشتری بکشه، مواد مغذی بیشتری بهش برسه و رشد بهتری داشته باشه و در نهایت محصول با کیفیت تری ما برداشت کنیم. که اونجا در نهایت حاج رضا رو میبینین که مشغول وجین کاری است. حاج رضا سلام، خدا قوت، خدا قوت. حاج رضا مشغول دقیقا همین کار، یعنی وجین برنج هستش. توی وجین برنج ما علفهای هرز رو از گیاه اصلی جدا میکنیم. خب این الان علف هرزه و اینم خود گیاه برنج. شباهتی که این دو دارن خیلی زیاده. دقیقا مثل شناخت برنج مرغوب از برنج نامرغوبه. این میشه برنج مرغوب، اینم علف هرز برنج نامرغوب. خب حالا ما علف هرز چیکار میکنیم؟ بعد از شناسایی خرد و خمیرش میکنیم، تو گل دفنش میکنیم. این زیر گل میپوسه نابود میشه.
عملکرد این رقم توسط جهاد کشاورزی منطقه برآورد شده، یه چیز هولوش 10 تن 500 تا 11 تن در هکتار است که این رقم میتونه یه رقم فوق العاده باشه. در مزرعه کم محصولم که رقم هاشمی تاروم لنگدار بود، میزان استاندارد برداشت 5 تن در هکتاره که ما تونستیم به 8 تن در هکتار افزایش بدیم و این هزینه هایی هم که شده کودای شیمیایی کاهش پیدا کرده، بعد باعث جلوگیری از شور شدن خاک شده و عوامل زیست محیطی و از اینجور هم. امسال در مزرعه تونستیم از 1/3 هزینه ها رو کاهش بدیم ولی عمل کرد و 1/3 افزایش بدیم.
در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره تولید محصول سالم صحبت میکنیم. بله، محصول برنج که امیدواریم مورد توجه شما خانواده های عزیز ایرانی قرار بگیره. لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن این بخش کوتاه متوجه موضوع برنامه شدید. موضوع برنامه این هفته ما در برنامه از مزرعه تا سفره تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول هست. شاید یه مقداری این عنوان سخت باشه یا طولانی، اما آقای دکتر نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برای ما این مسئله رو باز خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب برنامه‌ای که ما در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور آغاز کردیم از سالهای گذشته و اون برنامه تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول یا موسوم به ICM هست، Integrated Crop Management. من فقط اینجا خواستم اشاره کنم این روشی هست که در دنیا مرسومه برای مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز.
بله.
از این روش در دنیا استفاده میشه برای به حد اقل رساندن مصرف آفتکش‌های شیمیایی برای تولید محصولات مختلف
و البته تولید محصولات با کیفیت.
دقیقا.
بسیار خوب. آقای دکتر اگه موافق باشین، چون جناب علی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هستید، ما ابتدا بدونیم که این مؤسسه چه کارها و خدماتی رو ارائه میده برای سلامت محصولات گیاه‌پزشکی کشور و بعد هم بریم سراغ عنوان امروز.
بله خیلی ممنون. لازم هست که من مقدمی از مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور برای شنوندگان محترم ارائه کنم. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور یکی از قدیمی ترین مؤسسات مادری تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا همان سازمان تات هست.
بله
مجموعه بزرگ سازمان تات به عنوان زیر مجموعه وزارت جهات کشاورزی امسال 50 سال تأسیسش رو جشن میگیره. امنیت غذایی سرلوحه کار اون محسوب میشه. خب قبل از اینکه به خود مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بپردازم یک مقدمه خیلی کوتاهی رو ارائه کنم که
بفهمی.
آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز سالانه خسارتهای زیادی رو در دنیا و ایران به گیاهان و عملکرد محصول وارد میکنند. بنابراین مدیریت صحیح این عوامل زنده خسارتزا میتونه نقش بسزایی در جهش تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور داشته باشه.
بله.
خب مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با بیش از 250 عضو هیئت علمی و محقق و دارا بودن 11 بخش ستادی و 28 بخش گیاهپزشکی استانی در سراسر کشور در عرصه ملی به فعالیت میپردازه.
بله.
خب در مورد تاریخچه این مؤسسه اگه بخوام به اون اشاره کنم، آغاز فعالیت مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور همزمان با شروع تحقیقات گیاهپزشکی در ایران از سال 1302 و همین مناسبت امسال ما مراسم نکوداشت یک قرن تحقیقات گیاهپزشکی کشور رو
بله.
در مؤسسه برگزار خواهیم کرد.
سال 1302
بله
بله
سال گذشته 100 سال گذشت بله. از اولین تحقیقات در این زمینه
وارد قرن جدیدتون شدیم.
بله دقیقاً. خب اهداف، وظایف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه در حقیقت ارکان مختلف امنیت غذایی رو پوشش میده. امنیت غذایی ارکانی داره شامل فراهمی غذا، دسترسی به غذا، سلامت و مصرف و بحث پایداری تولید یا تاب‌آوری.
بله
مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی در زمینه ارکان اصلی امنیت غذایی تحقیق و مطالعه میکنه. یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی همون فراهمی یا تولید محصوله که مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی با بهره گیری از شیوه های مؤثر، اقتصادی و کم خطر
بله.
به منظور به حد اقل رساندن عوامل خسارتزای گیاهی شامل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز از مرحله کاش تا مصرف فعالیت میکنه. بنابراین در حوزه تولید یکی از اهداف و مأموریت‌های اصلی مؤسسه جلوگیری از خسارت عوامل خسارت‌زای زنده است، از مزرعه تا انبار و پس از برداشت. حوزه بعدی بحث ایمنی غذایی یا سلامته که در واقع ما با ارتقا یا حفظ سلامت محصول
بله.
با تأکید بر حفظ محیط زیست و اکوسیستم‌ها در راستای تولید پایدار محصولات کشاورزی اقدام می‌کنیم و موضوع بسیار مهم که نباید مخفول بمونه بحث تنوع زیستیه که جمع‌آوری، شناسایی و حفظ و نگهداری از منابع ژنتیکی کشور رو همکاران محترم در مؤسسه برای اون فعالیت می‌کنن. شعار مؤسسه هم غذای بیشتر و غذای بهتره.
چه شعار خوبی هم داره، غذای بیشتر و غذای بهتر. یعنی در حقیقت فقط به کمیت غذا توجهی نشده، به کیفیتش هم توجه شده. خیلی ممنونم. یک بخشی رو بشنویم، باز هم با شما خواهیم بود در برنامه از مزرعه تا سفره که هر هفته همین ساعت تقدیم علاقمندان میشه از رادیو سلامت.
سفره‌گر
کمتر کسی رو میتوان یافت که از خواص و فواید برنج ایرانی بی اطلاع باشه. برنج سفید رایج ترین نوع برنج ایرانی کشت شده در شالیزارهای شمال کشورمونه. مناطق شمالی به علت آب و هوا و خاک حاصل